آقای دکتر قدیری عبیانه باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب بخواییم در بخش ویژه بریم به سراغ توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دو جانبه پس از انجام چند روز مذاکرات فشرده میان دبیر شورای امنیت ملی کشور ما همتای سعودیش در شهر پکن. دیروز یه توافقی حاصل شد برای از سرگیری روابط بین دو کشور طی مراسمی با امضای بیانیه مشترک میان ایران و عربستان چین به صورت رسمی اعلام شد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و گفتگو رو در این خصوص آغاز بکنیم، بخشی از صحبت‌های معاون سیاسی رئیس جمهور در خصوص عربستان رو بشنویم.
این یکی از نتایج و دستاوردهای سفر آقای رئیس جمهور به چین هست که در بهمن ماه سال جاری انجام شد. در اون سفر در واقع جمهوری اسلامی ایران یک سری توافقات اقتصادی مهم انجام داد که آثارش کم کم خودش رو نشون خواهد داد و همچنین مذاکراتی در رابطه با مسائل راهبردی بین‌المللی و همچنین منطقه‌ای انجام شد. در گفتگو که آقای شی با آقای رئیس جمهور داشتن در رابطه با بحث عربستان و درخواستی که از طرف عربستان مطرح شده مبنی بر از سرگیری روابط در واقع ارائه شد و البته این موضوع سابقه طولانی داره، یعنی که ما مذاکراتی که در عراق داشتیم یا مذاکرات دیگه‌ای که در کشورهای دیگه بوده همه دلالت بر این بوده که چند دور گفتگو بین ایران و عربستان انجام می‌شده. اینجا در واقع چین درخواست میانجیگری داشت و پیشنهاد طرف سعودی رو به ما منتقل کرد. آقای رئیس جمهور به آقای شی فرمودن که با توجه به اینکه این اراده بارها از طرف مقابل مطرح شده و شما هم نسبت به مسئله پیگیر هستید، با این درخواست موافقت میشه. بعد از سفر حالا جلساتی گذاشته شد و نهایتاً این مأموریت به جناب آقای شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی داده شد که این مذاکرات رو شروع بکنن. تقریبا میتونیم بگیم یک هفته است که این دوستان بی سر و صدا با هیئتی که دارن که مفصل است از حوزه‌های مختلف مشغول مذاکره هستن و امروز نهایتاً به توافق رسیدن. تمرکز اصلی این توافق روی روابط دو جانبه هست و در واقع موضوعاتش به میزان کافی تو روندها و فرایندهای مختلفی که وجود داشته بحث شده که انشالله باعث میشه که تعامل و همکاری و همگرایی هم در منطقه و هم در جهان اسلام تقویت بشه.
خب بخشی از صحبت‌های آقای جمشیدی معاون سیاسی رئیس جمهور رو در خصوص این توافق شنیدیم. گفتگوی ویژه امروز ما در دو بُعد خواهد بود، یکی بُعد سیاسی و دیگری رسانه.
گفتگوی ویژه
در دو بُعد قرار شدش که موضوع توافق ایران و عربستان رو برای از سرگیری روابط دو جانبه بررسی بکنیم که بُعد اول موضوعات سیاسی هستش. گفتگو میکنم با آقای دکتر فرشید باقریان، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر باقریان سلام بر شما.
سلام از بنده خدمت شما خانم حاجی پور و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
سلامت باشید آقای دکتر باقریان. بفرمایید، به دنبال سفر بهمن ماه رئیس جمهور به پکن و بعد از اون سفر آقای شمخانی به پکن با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهور، یکی از توافقات حل و فصل نهایی موضوعات فیما بین تهران و ریاض با همتای سعودی به نتیجه بالاخره رسید. درباره این موضوع توضیح بفرمایید برای شنوندگان ما تا وارد بحث بشیم.
ممنونم از شما. البته بنده موضوع رو از تقلیل‌گرایی شروع نمی‌کنم. اینجا یک استادگرایی باید انجام بدیم، به همین دلیل که اراده سیاسی ایران در خصوص برقراری روابط وجود داشته. مضافرین که اگر توجه بفرمایید ما بعد از یک دوره در واقع تعلیق سفارتخانه و روابط سیاسی یک نیروی کرده ریویزیونیست یا تجدید نظر طلبی در خصوص مسئله یعنی نظام سیاسی رو ارزمند داشته.
بله.
نظام سیاسی وقتی که این روی کرده داشته باشه قاعدتاً دستگاه دیپلماسی که شام در واقع در اختیار حکومت است، یعنی در اختیار حکومت 4 ساله دوره آقای رئیسی است، قاعدتا تمام هم و غم و تلاشش رو در خصوص این راستا به خرج میده، صرف میکنه و به دنبال ایجاد روابط است. به همین دلیل اینکه فرض کنیم که اگر آقای شی فقط عامل این مسئله بوده یا در دوران آقای رئیسی اتفاق افتاده، این مقدار تقلیدگرایی میشه. این اراده خود نظام است که در واقع این کار انجام باید بشه. منتها کارگزارانی که انتخاب شدن در این خصوص اینهایی هستن که جناب عالی نام بردید. البته آقای شی را اگر اینجوری در واقع بخوام تلقی کنیم مسئله رو، ما میانجیگری انجام دادیم، میانجیگری به حال جای خوبی در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی و حتی در دستگاه دیپلماسی داره، ولی اینکه چین یک قدرتی که به قدرت برتر است و به نوعی ما به عنوان قدرت جهانی ازش یاد میکنیم، بین دو قدرت منطقه‌ای در واقع میانجیگری انجام میده، کار زیبایی بود در روابط بین الملل. ولی اینو از نظر دور نداشته باشیم که در دستگاه دیپلماسی و حتی میشه گفت در نظام سیاسی کشور نظام مؤسس هم پنجره برای این کار باز گذاشته بود. یعنی چون آقای شی خاطرتون باشه در آخرین سفری که به عربستان داشت جمله‌ای گفت که خاطر ایرانی‌ها رو آزرده کرد، ولی در بعد از اون به عنوان دلجویی از ایرانیان سفر آقای رئیسی داشتیم که آقای رئیسی در واقع به تلافی این مسئله ناراحت کردن مردم ایران اونجا حضور داشت و قراردادهای چند ماده یعنی حتی تفاهمی بود که تبدیل به قرارداد لازم الاجرا شد در بخش مختلف انجام شد و به نوعی دلجویی از ایران شد. البته خب ما مخالفین هم داریم در خصوص مسئله چی روی کرده بشه، مشکلی نیست. ایران اگر دموکراسی وجود داره باید مخالف هم وجود داشته باشه، این خیلی عادیه. بله. بنده یکی از کسانی هستن که با روابط با چین هیچ احساس خطری نمی‌کنم خود بنده، ولی در صورت به حال کسانی هستن که ممکنه به این روابط اعتقاد نشه.
حالا اون نقش روی کرده سیاست خارجی دولت 13 تو شکست شدن این بنبست سیاسی بین تهران و ریاض چی بوده؟
عرض می‌کنم دولت 13 مبنایی که در ابتدا داشت که مورد تایید خیلی از آکادمیسیان‌ها هم بود این بود که روابط منطقه‌ای، روی کرده منطقه‌گرایی در این دولت باید تقویت بشه. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید در دولت آخر آقای روحانی رویکرد منطقه‌گرایی نداشت. یکی از ضعف‌های ما در سیاست خارجیمون، نه در سیاست خارجی، در دیپلماسیمون به سر بگیم وجود داشت. چون دستگاه دیپلماسی برای من جداگونه از سیاست خارجی نظام میدونم، به همین دلیل جدا بود. سیاست خارجی نظام اگه توجه بفرمایید نگاهش به غرب نگاه امنیتیه. در صورت در همه الان هم که الان ما از در خدمت ارسالی هستیم نگاه هنوز امنیتیه و نگاه به شرق و به جای نگاه به غرب، در واقع به غرب، یعنی غرب ماه و غرب رو به نوعی توصیه کرد. این نگاه به شرق و در دوره آقای رئیسی در دولت اسلام داره تبدیل به دکترین میشه. البته دکترین شدن این نیاز به یک سری هماهنگی و کارهای شبانه روز داره که ما هم باید داریم مشارکت کنیم، یعنی ما باید مقادیر ارزشی برای پیدا کنیم و در این قرار بدیم روی کرده به شرق. الان خود عربستان سعودی یک روی کرده نگاه به شرق داره، در واقع وقتی با چین قراردادی امضا میکنه و بخشی از آرام آرامکو رو واگذار میکنه، این نگاه روی کرده به شرق یعنی امنیتی رو در شرق میبینه. ما اون کار زودتر از اون انجام دادیم.
بله.
برده دولت 13 در خصوص نگاه به شرق پیشروتر از دیگر کشورهای عرب یا در واقع لیگ خلیج فارس بود. این بسیار مهمه این مسئله، ما اینو بهش توجه داریم.
بله آقای دکتر باقریان، اشاره فرمودید در صحبتاتون به اینکه موضوعات امنیتی و نگاه امنیتی کشورهای غربی، میخوام بدونم که این توافق تا چه اندازه بر روابط با کشورهای غربی اثرگذار خواهد بود؟
ببینید روابط منطقه‌ای رو هیچ دستگاه دیپلماسی در دنیا نمیتونه در واقع اینو نفی کنه. این بخشی از دستگاه، ببینید ذاتی از جزء ذاتیات و خواص دستگاه دیپلماسی که شما یک رویکرد منطقه‌ای داشته باشید.
بله.
با قدرت‌هایی که دایره منطقه گرایی دارن با اونها روابط صمیمانه و دوستانه باشه. البته این تفاهمی که انجام شده من بعید می‌دونم که الان برگشت داشته باشه، الان یعنی که به سمت منفی از وجه سالبه دارم استفاده می‌کنم، برگشت نداره. قاعدتاً به تا مرز بازگشایی سفارت ها پیش خواهد رفت، اینجا خطری احساس نمی‌کنیم. مسافرین که ایام حج هم نزدیکه، اونها هم به حال به عنوان زائرین حج ایرانی که در واقع به نوعی از حق زیارت باید استفاده کنن، قطعا اون حق رو در واقع به ایرانیان خواهند داد. ولی عرض من چیز دیگه است. ببینید ما اگر به روابط اقتصادی بخوام توجه بکنیم، ما و عربستان علاوه بر اینکه دشمن اقتصادی و تعارضات اقتصادی با هم دیگه داریم، ولی تونستیم توافق انجام بدیم. ما به حال رقیب هم دیگه هستیم در اقتصاد. این رقابت خودش باعث شده در دستگاه دیپلماسی تعارضات و منافات به وجود بیاد، حتی در بعضی موارد خلاک ذاتی در روابط وجود داره، ولی ما در حال حاضر تونستیم رابطه رو برقرار کنیم. این بسیار نکته مهمیه. ببینید مسئله اوپک است در پیش روی ما، مسئله همین مسئله وان بیلت وان رود چین که در واقع جاده ابریشم جدید چین خواهد بود که بابل بندر میگذره، ما یک نقطه مشترک بسیار پرتعارض و تناقض داریم به اسم یمن، چیزی که بین ما و عربستان وجود داره. به همین دلیل این اتفاقی که افتاده یک صلحی رو، چه هر چقدر هم که این صلح دستوری باشه، به وجود خواهد آورد.
آقای دکتر، من میخوام برگردم به ابتدای صحبت شما. شما فرمودین که نه این تقلیلش کنین، کوچیکش کنین، بیایید خیلی بزرگتر ببینیم، مثلا موضوع بزرگتر از اینه. من میخوام که همین موضوع، موضوع بین توافق ایران و عربستان رو تمیم بدم. اگر این رفتار چین به نوعیه که مسای جمیله در نظرش بگیریم، آیا در خصوص برجام هم میتونه یه همچین اتفاقی بیفته؟
عرض میکنم ببینید، دولت چین از عاقل‌ترین و حتی به نظر شخص بنده عاقل‌ترین دولت دنیاست. حالا مسئله عقل با مسئله در واقع حقوق بشر و روابط و مدل دولت یه چیز دیگه است، ولی دولت بسیار عاقله. ما هم یکی از ده کشور عاقل جهان هستیم به عنوان ایران، ولی چین عاقل‌ترین. چین به دنبال ببینید، هیچ وقت این دولت عاقل سبد تهیه و در واقع خرید انرژیش از یک کشور پر نخواهد کرد. یعنی دولت عاقل نمیاد تمام موارد انرژیش از ایران تامین کنه، قطعا به دنبال موارد دیگه هست که این تنوع بخش کنه. یکی از این موارد عربستان بود. وقتی چین به دنبال یک راه آبی یا سرزمینی به دنبال اتحادیه اروپا، یعنی به امتداد اتحادیه اروپا جهت فروش کالا و خدمات که در 800 میلیارد دلار در واقع در حال حاضر و این رقم چرا تابعه کنیم تریلیون دلار افزایش پیدا کنه هست، قاعدتا تامین این مسئله رو خودش انجام میده. دوم اینه که ما قراردادی که با چین داریم که خیلی ها نگران کردن، یعنی نگران شدن از این مسئله که بنده هستن جای نگران نمیبینم، اینه که رقم ما اونقدر بالا نیست که چین به خاطر این مسئله بیاد خودش رو با واسطه رابطه اقتصادی با آمریکا بخره. پس چین یکی از اون کشورهایی که به دنبال روابط حسنه ما با غرب است. عرض میکنم چین به دنبال این مسئله است و تلاشش هم ممکنه انجام بده، ولی مواردی که بین ما و غرب هست ممکنه بعضی از اینها به دستان چین حل نشه، ولی حداقل میتونه تلطیف کنه. ببین مثالی براتون میذارم. یکی از مواردی که الان بین ما و عربستان صحبت شده اینه که ما از تنش در منطقه جلوگیری کردیم. هر چقدر مگه نتونیم تنش زدایی کنیم، ولی تنش از این بیشتر نخواهد شد، یا حضور اسرائیل از این به بعد کمرنگتر خواهد شد، یا اسرائیل در رابطه با در واقع عربستان ممکنه که دچار یک تجدید نظر طلبی بشن توی مسئله. و همین دلیل همین مسئله، یعنی ببینید این علل موجوده این مسئله علل توقف بعضی از مسائل دیگه میشه. برای دلیل ما اگر که بخوایم یه مقداری صادقانه با این قضیه برخورد کنیم، که من در ابتدای اول هم گفتم که اینو تقلیل ندید فقط به یک موضوع، اینو یه مقداری جهانی تر فکر کنیم، ما قائل به این شدیم که یک ارتباط برقرار کردیم، یک رابطه بسته رو باز کردیم. و هم دلیل ما یک سری اتیکت ها که به نظام سیاسی ما در واقع التحاق می شدیم بود که ما قائل به انجام هیچ گونه توافقی نیستیم. این خودشی که از این دلایل نقضش شد. یعنی پس ما میتونیم توافق کنیم. مثلا این که کشوری که باش توافق کردیم یکی از داعیه های قدرت منطقه‌ایه. دوم اینه که یک سری از کشورها اصلا در منطقه، خصوصا در لیگ عرب، که اینها از عربستان تبعیت یا بیعت یا بندواگونیک میکنن. یعنی توافق ما با عربستان مطمئن باشید در نزدیکی امارات، نزدیکی بحرین، نزدیکی خیلی از کشورهایی که با ما روابط خیلی دوستانه ندارن رو منجر خواهد شد. حتی ممکنه مثلا تو این جور وارد بشه.
آقای دکتر، من می‌خوام این موضوع مخفول نمونه این وسط. ما پیش از اینم مذاکرات ایران و عربستان رو توی بغداد با میزبانی عراق برگزار می‌کردیم.
بله.
چی شد که مذاکرات از بغداد آوردیم پکن؟ این توافق پکن در واقع یه مکمل مذاکرات قبلی محسوب میشه در عراق، یا اصلا یه نقطه شروع عطفه؟
عرض می‌کنم. برمیگره به حداقل مشترکات. یعنی اون مسئله‌ای که بین ما و عراق بود و بین عراق و عربستان بود، تهدید سرزمینی عراق بود. یعنی عراق به دنبال این بود که تهدید امنیتی از بین بره و اون چیزی که ممکنه تمامیت ارضی عراق به خطر بندازه.
منافع مشترک در واقع داشتیم.
نمیشه گفت تهدید مشترک داشتیم.
تهدید مشترک داشتیم.
ما اینجا با چین منافع مشترک داریم. قضیه خیلی متفاوته. ما از وجه در واقع ایجابی به قضیه داریم نگاه می‌کنیم، نه از وجه سلبی. یعنی ما
عوض کردن زمینه بازی سبب شدش که ما بتونیم که یه موفقیت‌هایی رو در این گفتگوهامون کسب کنیم.
برای چین هم ببینید، برای چه موفقیت؟ اگر چین تونسته از سهامی رو که از آرامکو خریده و به دلیل تعهداتی که ضمنی، این تعهد ممکنه سریعا اعلام نشه، از ایران گرفته که خطری برای عربستان ایجاد نشه، چین هم به
نوعی لحاظ اقتصادی و تجاری برای چین بسیار آورده داشته.
آورده ای که برای چین داره بیشتر از ماست. من هنوز خیلی آورده در این مسئله نمی‌بینم، ولی وقتی که ما در منطقه بتونیم آرامش ایجاد بکنیم و تنش رو از بین ببریم، هزینه‌های امنیت ما پایین میاد، کم میشه. همین پایین اومدن هزینه، سرشکن اون در سفره بنده دیده خواهد شد. ولی ممکنه امروز دیدن چه فردایی بشه.
بله، من بازه زمانی مشخصی اثرات این توافقی که صورت گرفته رو خواهیم دید. متشکرم آقای دکتر باقریان، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که در گفتگو با رویداد شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. متشکرم از شما. خب این اتفاق ها پاستاپ های خاص رسانه‌ای هم داره، نمونه از اون رو که همکار خبرنگارم آقای امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در برلین تهیه کردن رو به اتفاق می‌شنویم.
اینستکس که حالا اروپایی ها از انحلالش خبر می دهند، سازوکاری بود که 4 سال قبل خودشان برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران در غیاب برجام ایجاد کردند.
آن سهمی که ما می خواهیم داشته باشیم این است که از این به بعد مبادلات اقتصادی با ایران را امکان پذیر کنیم و برای همین هدف اینستکس را ایجاد کردیم.
آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده بود و 3 کشور اروپایی به فکر جایگزینی بودند برای تحقق وعده هایشان. قرار شد رئیس اینستکس آلمانی باشد، حسابرسش انگلیسی و مقرش در فرانسه. اینستکس رئیس را به خود دید. پرفیشر که فقط 6 ماه بود و رفت، برند اربل هم نیامده مجبور به کنارگیری شد و گفته می شود به خاطر مواضع ضد صهیونیستیش. و سومین رئیس میشائیل بوک که با وعده آمد.
در آستانه برداشتن موانع هستیم تا بتوانیم تجارت با ایران را انجام دهیم.
اما از همان ابتدا سفیر آمریکا در برلین فاش گفته بود که نمیگذارد اروپایی ها مبادله ای با ایران انجام دهند. وعده های بی حاصل اینستکس و درخواست اروپایی ها از ایران برای ماندن در برجام به سناریوی تکراری تبدیل شد. چنان که نماینده مجلس فدرال آلمان به ما اینطور گفت.
من به دولت هم میگویم و مکرر در مجلس هم گفتم که ما باید بخش مربوط به خودمان را انجام دهیم، چون تنها در این صورت حق داریم به ایران بگوییم شما به توافق پایبند باشید.
اروپایی ها در بیانیه انحلال اینستکس مدعی‌اند که ایران مانع از مبادلات تجاری شده. این در حالی است که ناظران سیاسی همواره بر انفعال آنها مقابل آمریکا اذعان داشتند. چنان که ماتیاس بروگمن خبرنگار با سابقه نشریه هندلزبلات به ما گفته بود.
فشار آمریکا بر شرکت‌های تجاری تعیین کننده بود و اروپا با اینستکس موفقیتی نداشت.
اروپایی ها پیشتر به خاطر فشار آمریکا به بی اثر شدن سازوکار مالی اینستکس اعتراف کرده بودند، چنان که فقط از زمان تشکیل این سازوکار 1 تراکنش مالی ثبت شد در زمینه تحویل اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی. امیر شجاعی خبرگزاری صدا و سیما برلین.
خب به اتفاق گزارش آقای امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در برلین درباره اینستکس شنیدیم. اما پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر محمود کبری یگانه، کارشناس رسانه هستن. آقای کبری یگانه سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی پور، اگه اشتباه نکنم.
بله
خانم حاجی پور، خوب هست؟ نه
متشکرم، زنده
باشید. شنوندگان عزیز ممنونم از لطف شما، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر کبیری که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما به اتفاق آقای دکتر باقریان بررسی کردیم ابعاد سیاسی توافق ایران و عربستان رو برای اثرگیری روابط دو جانبه. می‌خوایم که با حضور شما بررسی بکنیم مسائل رسانه‌ایش رو. بفرمایید شما که واکنش‌ها به اعلام خبر توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دیپلماتیک و همچنین بازگشایی سفارتخانه‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی به تفکیک چطور بوده؟
خب چند دقیقه وقت دارم خانم حاجی پور.
حالا آقای دکتر شما شروع بفرمایید، ما از پایه 5 دقیقه شروع میکنیم، انشالله ببینیم چقدر میتونیم ادامه بدیم.
سلامت باشین. خدمتتون عرض کنم، خب من از دیشب، ببینید شاید بهتر باشه این شکلی بگم، از پریشب که یک زمزمه‌ای بلند شد، من به صورت خیلی جدی در واقع شروع کردم به در خوندن تحلیل های مجله ها و سایت ها و روزنامه های اصلی که حالا تو حوزه بین الملل دارن کار میکنن. دیشب و امروز که من الان دارم با شما صحبت میکنم، اوج این تحلیل ها هستش. من خودم به صورت مستقیم حالا حارس و کان اینها بر رژیم کودک‌کش صهیونیستی هستش، نیویورک تایمز بود، اینایی که خودم مستقیم دارم میخونم یا دارم تحلیل هاشون رو دارم میبینم رو دارم این رو عرض میکنم خدمتون. NBC بوده، CNN بود، گاردین بوده. خدمتون عرض کنم که
یعنی دو دسته رسانه های غربی و رسانه صهیونیستی رو هر دو رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم.
درود بر شما. بله، یعنی اصلا سعی کردم که به هیچ عنوان وقتی که داشتم نگاه میکردم و داشتم تحلیل میکردم، اصلا سعی نکردم که دسته بندی کنم. گفتم از همه شون رو در واقع ببینیم که خروجی هاشون چیه.
چقدر از رو دست هم نوشته بودن آقای دکتر؟
ببینید اساسا رسانه قطعا پشت سرش یک اندیشکده وجود داره، یعنی ما هیچ رسانه ای رو تو دنیا نداریم که پشت سرش تفکر و اندیشکده نباشه. توی این موضوع مخصوص میخوام خدمتتون عرض کنم به صورت بسیار جدی ما داریم میبینیم که اختلافات زده بیرون. الان ببینید الان مثلا هارتس، مثلا کان، مثلا نیویورک تایمز، من این ستا توی یک دسته میذارم، به نوعی حتی گاردین رو هم توی این قسمت میذارم، خیلی واضح دارن میگن که سیاست های اشتباه دموکرات های امریکایی باعث شدش که ما خاورمیانه رو از دست بدیم. خیلی واضح دارن این رو میگن، میگن که قدرت های نوظهوری که در واقع ورود پیدا کردن، مثلا
در واقع جایی که اذعانه به شکست دیگه،
من اینو بالاتر از اذعان به شکست میبینمش. میدونید چرا؟ چون تئوری هاشون به هم ریخته. ببینید الان مثلا به شما میگم، هارتس میگه آقا ما الان کف خیابون رو، ما اومدیم ایران رو به هم بریزیم، کف خیابون خودمون چند صد هزار نفر کف خیابونمونه، اومدیم مثلا اینجا، اومدیم توانمون رو گذاشتیم روی مثلا ایران و یمن و عربستان و اینها گذاشتیم، الان میبینیم اینها اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن، بالاخره با همدیگه تفاهمی رو امضا کردن بین ایران و عربستان، یه تفاهمنامه رو با همدیگه رفتن جلو. ببینید بیشتر از یک تحلیل دارن میدن، دارن میگن که ما اساسا دورنمایی که داشتیم نگاه میکردیم اشتباه بوده، الان کار به جایی رسیده که ما عملا اینجا رو باختیم. و از اون مهمتر اینه که میگن سیاست‌های اجرایی و عملیاتی ایالات متحده امریکا بوده که ما رو به این سمت کشونده. ببینید مثلا کان میگه که کان خیلی نشریه خیلی پرتیراژ و پرمخاطبی هستش توی رژیم، توی در واقع سیستم رژیم کودک‌کش صهیونیستی، میاد میگه که آقا ما چند ماه پیش ایران آبستن حوادث بسیار زیادی میشه.
بله.
توی این شرایط، توی این فضا ما نتونستیم بهره برداری بکنیم و الان دقیقا همه یه چیز برگشته،
معادلاتشون به هم ریخته، ایران به یک سمت مثبتری هم حرکت کرده،
از طرفی ما خودمون شدیداً دچار آشوب شدیم. این چه زمانی اتفاق میفته؟ یادتون میاد تو مرداد شهریور ما به یک ثباتی تا آمدیم برسیم، کشور آبستن یک سری حوادث شد و وارد یک سری در واقع چالش های خیلی بد شدیم تو کشور، یادتون میاد؟ این دقیقا همون زمانی بود که ببینید نشه داره به اون زمان داره چیز میکنه، میگه زمانی که ما میخواستیم، یعنی اتحادیه اروپا میخواستش با ایران به توافقاتی برسه، امریکا یه دست نگه داشتن، گفتن صبر کنید یه اتفاقاتی داره میفته توی اون محدوده، اجازه بدین اون اتفاقات بیفته که چرخه و در واقع موازنه قدرت به سمت ما برمیگرده. الان اینا میگن که آقا موازنه قدرتی که شما ازش داشتید صحبت میکردین عملا روی خود ما برگشته. ببینید خیلی نکته مهمیه.
الان شما یه دسته بندی کردید، یه سری رسانه ها مثل کان، گاردین، هارتس و اینا رو گذاشتین توی دسته گروهی.
اینا که الان شدیدن دارن میگن که آقا ما به خاطر سیاست های اجرایی اشتباه ایالات متحده امریکا عملا این جا رو از دست دادیم.
خب و یه گروه هم گروه مقابلن، NBC نگرم چه رفتاری رو نشون میدن و چه واکنش هایی رو نسبت به این توافق نشون میدن.
ببینید یه جایی مثل NBC، مثل CNN، اینها اومدن جور دیگه تحلیل کردن، میگه که آقا مثلا ما قدرت چانه‌زنی ما خیلی بالا بوده، خب عربستان اومده با چراغ سبز ما اومده با ایران مذاکره کرده و چیز که میدونید دنبال چیان. دسته دوم، دسته دوم دنبال اینن که مثلا میگن آقا سفر آقای رئیسی به چین، سفرهایی که حالا اتفاقی که تو این دو سال اخیر افتاده سعی میکنن ببینن، چون بالاخره ما دیپلماسی خاموش خودمون رو داشتیم ادامه میدادیم دیگه، این شکلی نبوده که این کارو نخواهیم ادامه بدیم، میخوان این رو ضعیف جلوه بدن و بگن نه، اگر که عربستان مثلا با ایران تفاهم‌نامه امضا کرده، موافقت نامه امضا کرده، حالا یه هر چیزی هستن با هم یه عکس یادگاری هم گرفتن، با چراغ سبز امریکا بوده، یعنی میخواد بگه که نه، ما زمین بازی رو نباختیم و ما
با در جریان بودیم، خودمون موافقش بودیم،
خودمون این کارو کردیم.
بله
درود بر شما. ولی واقعیت هم رو میدونید کجا نشون داده میشه؟ کف میدون حوزه اقتصادی کشورون. اینکه ریزش دلار رو ما تو این چند ساعت هنوز به 24 ساعت نرسیده دیگه.
بله تقریبا 20000 تومان
درود به شما که تولوش 20000 تومان کاهش میتونید یعنی چی؟
این در شرایطیه که ما یه 8 ساعت تعطیل شبو داشتیم دیگه، بالاخره همه جا تعطیل بود، صرافی ها تعطیل بوده، خیلی
مبادله اصلا چیزی نبوده دقیقاً. این نشون
بازار ما فعال نه بازار فعالی نبوده که بخواد که تأثیری داشته باشه.
الان خیلی از کانال هایی که به اصطلاح بهش میگن کانال های حراسی، کانال های مثلا شارجه فلان بیسه، اینا تعطیله.
اینه
که دلار فردا اینا میفروختن. ببینید اینها همش ملتهب این قضیه بود دیگه و الان نشون میده. یعنی من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، چیزی که الان
فرصتم نهای دکتر به پایان رسید، اگه جمعی
در جمله آخر بهتون بگم، چیزی که به نظر من اون چیزی که NBC و CNN دارن میگن پیش از فرار رو به جلو هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمود کبری یگانه، کارشناس رسانه، که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشین،
خدا نگهدارتون. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا فردا و رویداد دیگر، خداوندیا رو نگهدارتون.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14، استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون را از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. دوستان عزیز وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله به ثانیه‌های پایانی این نوبت کاری از برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رسیدیم. با آرزوی بهترین ها از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما هم باشید. تقدیم به شما گفتگوی اجتماعی.